الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وتبريك حلول عید سعید فطر و دعا به قبولی اعمال همه ما و شما انشاءالله در این ماه مبارک پرفیض گذشته، خصوصا که در خدمت قرآن کریم و میهمان این کتاب بسیار بسیار ویژه الهی که در همین سوره های جزء 28 خدا راجع به عظمت آن فرمود: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشیت الله. نشان میدهد که برکت بسیار عظیمی ما در اختیار داشتیم در این ماه مبارک. انشاءالله از این به بعد هم بر سر سفره قرآن کریم بتوانیم خوشه چینی کنیم و بهره مند بشیم. ما بقیه سوره های جزء 28 که در این جلسه 30 مربوط به این تلاش تفسیر ترتیبی تربیتی با محوریت نظام خانواده داشتیم، سوره های حشر تا تحریم مانده و ترتیب نزول این سوره ها را به ترتیب مصحف که الان داریم میریم به این ترتیبه که سوره حشر 101 ترتیب نزولش، ممتحنه 91 صف 111 جمعه 109 منافقون 105 تقابل 110 طلاق 99 تحریم 108. خب همه سوره ها مدنی هستند و آنچه که در کل این سوره ها مورد بحث داره قرار میگیره قوانین و اصولی که برای تنظیم روابط دولت اسلامی با خارج و دولت اسلامی در داخل به چند در چند لایه، یکی روابط میان شهروندان داخل دولت اسلامی، یکی بحث تنظیم روابط داخل خانواده و یکی هم تنظیم روابط انسان با خود و خدا که در جای این سوره ها به چشم میخوره. حالا اگر این سوره ها رو ما به ترتیب نزول چینش بدهیم و مطالعه کنیم خواهیم دید که مثلا سوره ممتحنه که 91 سوره به ترتیب نزوله روی اصل اینکه مبادا مؤمنان دشمنان خودشون و دشمنان خدا را دوست خودشون بدانند و با اونها روابط عاطفی خلاصه منجر به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی داشته باشند، به نظام دولت اسلامی. در سوره بعدی که اینجا به ترتیب نزول بخوایم ببینیم سوره 99 سوره طلاق وارد حوزه تنظیم روابط داخل خانواده میشه و 101 سوره حشر که رابطه دولت اسلامی را با دشمنان خارجی یا با دشمنان محارب و جنگ افروز نسبت به دولت اسلامی تنظیم میکنه و در سوره 105 که منافقون هست باز میبینیم که رابطه داخل دولت اسلامی و ستون پنجم دشمن که به نفع دشمنان خارجی کار میکنن اونجا رابطه را با اونها مشخص میکنه که چگونه باید باشه. بعد میاییم 108 سوره تحریم، باز رابطه داخل خانواده و همینطور رابطه پیامبر صلی الله علیه و آله با همسران خودش را مورد کنکاش قرار میده و اینکه این روابط چگونه باید باشه، بر چه اصولی، و اینکه چگونه ممکنه درون داخل خانه پیامبر و در درون خلاصه اون مرکز رهبری، خدای نکرده، ممکنه از درون همسران بتوانند ضربه بزنند به نظام و به این دولت اسلامی و به رهبری. خیلی باید مواظب این بعد هم باشیم، چرا ممکنه از درون خودمون ما ضربه بخوریم. تا بعد بیاییم به سوره 109، سوره جمعه است که روی اهمیت و عظمت رهبری، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و آثار تحولی معاصر و آینده را مطرح کرده و مسئولیت پذیری ما نسبت به این رسالت و این نبوت مشخص میکنه و چگونه در جای جای ارتباطات ما، از جمله نماز جمعه که یکی از نماد اون حضور رهبری و هدایتگری رهبری در جامعه و وظیفه مؤمنان نسبت به چنین عبادتی که در تأثیرگذاری فراوان داره در مدیریت این دولت اسلامی. تا بعد به سوره تغابن میرسیم که در سوره ده که در اونجا میبینیم که چگونه انسان غفلت میکنه، گاهی از آیندهش، از آخرتش غفلت میکنه، از دشمنان داخلی که در درون خانه خودش مانند فرزندان و اموال که مایه امتحان انسان هستند، و چگونه گاهی انسان غافل میشه از ضرورت آینده نگری و تهیه آذوقه زندگی بعدیش که در آخرت باشه، و اینکه انسان با انفاق فی سبیل الله چگونه میتواند آینده خودش را تضمین کنه، و لذا اینجا انسان مغبون قرار میگیره. تا بعد بیاییم در سوره 111 که سوره صف باشد، اونجا دعوت به وحدت میان آحاد مسلمانان از یک طرف و ضرورت هماهنگی قول و فعل ما، یعنی شعارهایی که میدیم با اعمال و رفتارهای خودمون باید اینا هماهنگ باشن، و آینده بسیار درخشانی که پیشاپیش این رسالت و این نظام و این دولت اسلامی که فتح الفتوح در انتظار هست، و این فتح الفتوح به این است که علی رغم اینکه همه دشمنان دست به دست هم میدن تا این نور را خاموش، نور الهی را خاموش کنن، اما خداوند اراده کرده که این نور پرتو افشانی کند و تمام جهانیان را منور بگرداند و فرا بگیرد. خب ببینید اینجا الان با این تنظیم این سوره ها به ترتیب نزول چقدر این روند فهم ساختن یک چنین دولت نوپایی که نیاز به تدرج در مراحل تکاملی دارد مراعات شده. به همین خاطر پیشنهاد ما این بود که و هست که ما یک دوره قرآن را به ترتیب نزول مرور کنیم تا ببینیم که چگونه ما این تحول فرهنگی را از دل قرآن بفهمیم و در جامعه خودمون و فرد فرد خودمون این تحول را نهادینه کنیم و در یک مسیر تکاملی انشاءالله قرار بگیریم، تا اینکه این نور الهی در درون دلهای ما و در درون خانواده های ما و و در درون جامعه ما و برای ایجاد تحول در جهان بشریت کارگشا و تأثیرگذار باشد انشاءالله. خب برمیگردیم به خب حالا صوت ما دوباره آمد. سوره حشر دیگه ناگزیرم من هر سوره ای را از این چند سوره مهمترین نکات کلیدی اون سوره که در حقیقت مایز اون سوره به سوره دیگر ممکنه باشه اینها را من به مورد دقت قرار بدم. در سوره مبارکه حشر که از مسبحات است و خداوند به عنوان صاحب آسمان و زمین که عزیز است و حکیم است و صاحب قدرت و صاحب حکمت است می‌فرماید قدر این نعمت را بدونید که خدا چگونه کافران از اهل کتاب را کاری کرد که اینها خودشون به قول معروف گور خودشون را بکنند و از اون درون دولت اسلامی که اونجا مشغول توطئه چینی و نقشه های براندازی این دولت نوپا بودند خداوند اونها را بیرون انداخت و با ترس و لرزی که در دل آنها به وجود آورد به دست خودشون خانه های خودشون را و به دست مؤمنان خراب کردند، همونطوری که الان در درون فلسطین اشغالی داریم میبینیم خداوند چگونه اینجا دخالت کرده و لطف کرده و اونها را بر اساس ترسی که در دلشون انداخته خداوند اونها را از اونجا وادار کرد که خارج بشن. و دلیل این نوع تعامل خدا با اونها این است که اینها با خدا و رسول از در جنگ در آمدن و از در شقاق و کسی که به شقاق و به جنگ افروزی با خدا پیغمبر در آید خداوند عقاب بسیار شدیدی را برای او در نظر می گیرد. بعد فرمود حالا که اینا خودشون رخت بربستن پس شما زحمتی نکشیدید، یعنی شما نیومدید لشکر کشی کنید، اونها خود رفتن، لذا آنچه که از غنایم مونده این مخصوص خدا و پیامبر است که خدا پیامبر هم بر اساس مصلحت اینها را میان هر کس بخواهد از ذوی القربا و ایتام و مساکین و ابن السبیل اینها را تقسیم میکند تا این اموال انباشته شده در دست یهودی های بنی نظیر برگردد به درون جامعه اسلامی تقسیم بشود و بتواند این یک نوع عدالتی میان شهروندان اینجا تحقق پیدا کند. خب اینجا وظیفه دارید که از پیامبر هرچی دستور میدهد حرف شنوی داشته باشید و خلاصه بحث حالا مهاجر و انصار و اینا هم اینجا مطرح شده که اینها ارتباطشون با یک دیگر و چگونه اینها با ایثارگری توانستن یک معضل بزرگی را در درون جامعه اسلامی حل کنند و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. یکی از ویژگی های مهم مسلمان بودن و مؤمن بودن این است که مؤمنان اینها نسبت به برادران مؤمن خودشون ایثارگرند، نه فقط قائل به انصاف و مساوات هستند بلکه از خودگذشتگی اینها اونها را مهاجری را بر خودشون ترجیح دادند و اونها را به سر و سامانی رسوندند. و البته بدانند و باید بدانیم که کسانی که در رویارویی با بخل و شح نفسشون بیستند، یعنی اینهایی که ایثارگری میکنند و از خودگذشتگی نشون میدن، اینا هستن که رستگارن. چرا؟ چون اصل و قانون الهی، طوری که در سوره های قبل، سوره های مدنی قبل خوندیم، که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما از آنچه که دوست دارید باید دل بکنید و در راه خدا انفاق کنید تا به اون بر و نیکی و به اون کمال برسید. به عبارت دیگر، انسان با دل کندن از بعضی چیزها و آزاد شدن و رها شدن از اسارت در و در گرو قرار گرفتن بعضی از محبوب های خودش، انسان می تواند آزاد بشود، مطلق بشود، از محدودیت بیاد بیرون. این خیلی خیلی نکته مهمی است که حالا در جای جای این سوره ها روی این بحث ایثار و انفاق. حالا انفاق ممکنه ایثار درش نباشه، انفاق یک درجه از خودگذشتگی. به عبارت دیگر، انسان از احساس اختصاص به یک شی، از اون شی، فرمود مما تحبون، یا فرمود و مما رزقناهم ينفقون، به ما میگیم همین از بخشی از داشته های خودتون در راه خدا انفاق کنید، خودش خیلی خیلی خوبه، خیلی مطلوبه، چون نشانه این است که انسان تعلق و وابستگی مطلق نداره به این شی. خب همین که توانست، تعبیر یکی میگفت در زمان جنگ رفته بود، حاضر نبود 1000 تومن بده کمک به جبهه، اما حاضر بود 1 لیتر مثلا خون بده، گفتن این که گرونتره. گفت بابا اون این اس، چون آدم احساس نمیکنه چیزی رو داره از دست میده، اما اونجا احساس میکنه یه پولی را که به درون، به دلش چسبیده، داره ازش کنده میشه. بله، میگفت که حاضرم من 1 لیتر خون بدم، اما حاضر نیستم مثلا اون زمان 1000 تومن در راه خدا انفاق کنم. خب این وابستگی شدید، این در حقیقت به زنگاه بسیار مهمی است که انسانها را میخکوب میکنه، به تعبیر قرآن کریم که در سوره توبه فرمود ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره. خب در اینجا ما میبینیم که قرآن روی همین بحث خیلی متمرکز شده و روی انفاق فی سبیل الله و از خودگذشتگی بسیار بسیار تأکید میکنه و این رابطه میان مهاجرین و انصار رو بر این اساس داره تبیین و تعریف میکنه و میماند که اهل منافقان و کافران از اهل کتاب که اینجا در حقیقت در درون این دولت اسلامی مشکل آفرین هستن و مشکل آفرین خواهند بود. البته بنی نظیر، بنی قینقاع یک گروه بودن، بنی نظیر هم یک گروه و بعد هم بنی قریظه، که اینها طی سالهای مثلا سوم، چهارم، پنجم، اینها از درون دولت اسلامی به بیرون رانده شدند و بر اساس اون نقشه های خائنانه ای که علی رغم اینکه اینها هم پیمان شده بودن با پیامبر که در درون دولت اسلامی مثل یک شهروند مسالمت آمیز زندگی کنند، اما اینها از نقشه کشیدن برای براندازی و قتل پیامبر و مسموم کردن پیامبر و امثال اینها دست بر نداشته بودند. خب خداوند هم در اینجا نقش این منافقین و نقش این اهل کتاب از کافران را مثل شیطان که انسان را به کفر وادار میکنه، بعد میگوید که من کاره ای نبودم، تو خودت انتخاب کردی. اینجاست که خداوند برای اینکه ما گرفتار این دام ها نشیم به 2 نکته مهم ما را تذکر میده که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد، ببینید تا برای فردای خودتون بعد از مرگ شما چه چیزی را به اون دنیا فرستاده اید تا در حقیقت یک بسترسازی برای اون زندگی اخروی مهم و اساسی خودتون کرده باشید. پس ما اگر متوجه این هست باشیم که با اعمال خودمون داریم آینده خودمون رو ما نقش میبندیم و داریم تدارک میکنیم، خب رفتار ما خیلی متفاوت خواهد بود. این یکی. دوم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. یکی از معضلین، مهمترین و مشکلترین معضلات ما این خودفراموشیه. انسانی که به خودفراموشی گرفتار بشه هیچ کاری نمیتونه بکنه، از همه چیز وامیماند. خب چگونه انسان خودفراموش میشه؟ وقتی خدا را فراموش کرد، یعنی با داشتن ارتباط با خدا، با معرفت خدا و آگاه بودن به اهمیت ارتباط با خدا و اینکه خدا همه کار است و همه کس ماست و همه چیز ماست، ما خودمون را پیدا میکنیم و با نشناختن خدا یا فراموش کردن خدا، حالا در اثر قدرت، در اثر قساوت قلب حاصل از اموال یا فرزندان یا همسران و امثال اینها، همه عواملی که باعث خدا فراموشی میشه باعث میشه که ما خودمون رو هم گم کنیم و از دست بدهیم و هم ما به فسق میافتیم و هم از اصحاب النار خواهیم بود. خب قرآن است که در اینجا میتونه ما رو خیلی خوب کمک کنه و خود ما رو هوشیار کنه، بیدار کنه، چون این قرآن که الان در اختیار شماست، اگر روی کوهی این را ما فرود آورده باشیم، این کوه از شدت این عظمت این قرآن متلاشی می شود و آدم دیگه مثل سنگ که نیست، آدم آدم، قلب او بالاخره یک داده الهی است که می تواند تحت تأثیر قرار بگیرد، البته به شرطی که لعلهم یتفکرون، به شرطی که ما انسان تفکر کنه، تأمل کنه، تدبر کنه. بعد خدا کیست که نمیشه او را فراموش کرد؟ میگه هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الارض ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. خلاصه خدا یک چنین کسی است که نمیشود او را با هیچ کس دیگر مقایسه کرد. همه خوبی و همه کمالات که له الاسماء الحسنا اختصاصی اوست، تمام صفات علیا و تمام خوبی ها و کمالات فقط و فقط از آن او. خب این سوره حشر بود. الان میاییم به سوره ممتحنه. باز در سوره ممتحنه یک اصل مهمی که اینجا مطرح میشه و آغاز سوره به اون داره تذکر میده، نباید شما دشمنان خودم و خودتون، یعنی دشمنان خدا و دشمنان مؤمنین، نباید اینها را شما دوست به عنوان دوست انتخاب کنید و با مودت با اینها ارتباط برقرار کنید. اینا به آنچه که به شما نازل شده، یعنی قرآن و اسلام، اینا کفر ورزیدن، به حق کفر ورزیدن، پیامبر را میخوان اخراج کنن، شما را از اینجا بیرون کنن و از جهاد فی سبیل الله ناراحتن اینا، و شما میایید با اینها رابطه دوستی برقرار میکنید. این بسیار بسیار غیر قابل قبول است. اینها اگر فرصتی پیدا کنن که به شما ضربه بزنن، حتما به شما ضربه را خواهند زد، حتی اگر اینها از ارحام و اولاد شما بودند، یعنی پدر مؤمن پسر کافر یا برعکس، یا ارحام شما، فامیل شما اینا هم باشند، چون اینها دشمنن، دشمنیشون بر اون رابطه نسبی یا عاطفی با شما میچربه. و شما از عبرت بگیرید از ابراهیم نسبت به پدر خوانده اش یا عمویش، چگونه وقتی که فهمید او دشمن خداست از او براءت جست و حاضر نشد که با او، با اینکه حق حالا پدری یا تربیت بر او داشت، و به او گفته بود که خلاصه من برای تو از خداوند طلب مغفرت می کنم، اما بعد که فهمید که او به هیچ وجه اصلاح نمی شود از او تبری جست. خدایا ما را مورد فتنه و امتحان برای امتحان کافران و ارتباط با کافران قرار نده. این خیلی سخته، انسان رابطه نسبی یا رابطه سببی با یک دشمن خدا داشته باشه و این رابطه باعث سست شدن ارتباط ما با خدا میشه. رضا میفرماید که حالا شما دو جور دشمن دارید، یعنی دو جور کافر دارید. کافر حربی که میخواهد با شما به جنگد، که قطعا با اینها شما نمیتوانید رابطه برقرار کنید، و کافرانی هستند که اینا سلمن و مسالمت آمیزن و اینها نمیخواهند با شما به جنگن. خب با اینها شما میتونید ارتباط در حد معقول و خلاصه در حد حفظ امنیت و سلامت کشور شما با اونها رابطه معمولی همونطور که با سایر شهروندان دارید، چون اینها بنا را بر خلاصه سن بودن قرار دادن. لذا اینجا میفرماید حالا اگر از کشور کفر یا از یک منطقه‌ای که حالا از مکه به مدینه زنانی مسلمان شدن مهاجرت کردن، برای اینکه معلوم بشه که اینا نفوذی نیستن، شما یا پیامبر مأمور شده بود که اینها را خلاصه مورد امتحان قرار بده، و اگر دیدید مؤمن هستن و اینا واقعا به اسلام گرویدن، حق ندارید اینها را برگردونید به سرزمین کفر، و بعد هم میتونید اینها را از اینها به عنوان یک شهروند مؤمن و مسلمان وارد این جامعه بشن و مثل بقیه ازدواج کنن، و حق ندارید با کافر ازدواج کنید و همسران کافر نباید ازدواج کرد، و این حکم خداست. و اگر بعضی از این همسران برگشتن به سرزمین کفر و رفتن، خب دیگه شما حقوقشون رو بهشون بدهید و اونها دیگه تقریبا از مشکل اینها فارغ باشه بشوید. حالا اگر اومدن خدمت پیامبر برای بیعت با پیامبر، بر چی باید بیعت کنن؟ مفاد بیعت که به خدا شرک نورزن، دزدی نکنن، زنا نکنن، بچه های خودشون را سر به نیست نکنن، قتل نکنن، و نباید به دیگران، به مؤمنان بهتانی بزنن، و خلاصه شهروند سالم و خوبی باشند در این دولت اسلامی و از پیامبر خدا اطاعت کنن، یعنی از فرماندهی و حاکم در این دولت اطاعت و فرمان برداری داشته باشند. اینجاست که قرآن می‌فرماید کسانی که خدا بر اونها خشم داشته باشد، یعنی کافران، شما باید مواظب باشید با اونها هیچ دست دوستی دراز نکنید، چون اینها از آخرت بیزارند، و در نتیجه آدمهایی که از آخرت بیزارند و به دور، اینها آدمهای سالم و ناصحی نخواهند بود، چون اینها مصالح خودشون را فقط در زندگی دنیا تعریف کرده اند. در سوره مبارکه صف میبینیم که یک گله اینجا خدا از ما میکنه، از مؤمنان، که گاهی ما شعار میدیم عمل نمیکنیم. لم تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفایی میزنید که اونها را به عمل و رفتار تبدیل نمیکنید؟ خیلی جای گله دارد، و خداوند چنین انسانهایی، چنین افرادی و چنین مؤمنانی را اصلا دوست ندارد. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خداوند دوست دارد که مؤمنان در صف واحد، در کنار هم، دوشادوش هم حرکت کنند، و این حرکت برای اونها، یعنی این وحدت و این وحدت صف برای اونها مایه قدرت خواهد بود. در حالی که موسی به قوم خودش که او را آزار می‌دادند، با اینکه می‌دانستند رسول خداست، خداوند اینجا یک گله ای از اینها می کند که موسی رنج می برد از این قومی که اطاعت نداشتن. حالا اینجا هم امت خاتم پیامبران نباید تجربه تلخ امت موسی و عیسی را، عیسایی که به رسالت این پیامبر خاتم بشارت داده، نباید این تجربه تلخ تکرار بشه. چرا؟ چون هدف بسیار بزرگی را قرآن مطرح میکنه که این اسلام به سمت او میخواهد این جامعه بشری را حرکت بدهد، علی‌رغم اینکه همه این موانع و همه این دشمنان دست به دست هم میدن تا نور خدا را با اون افواه خودشون فوت کنن و این نور ازلی و ابدی خدا را خاموش کنن، و در حالی که خدا این نور خودش را به اتمام و به نتیجه میرساند، هرچند که کافران براشون ناخوشایند باشه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. هم رسول هدایتگر، هدایتگری این رسول و دینی که حق است، تا اینکه بر تمام ادیان چیره بشود و این نور الهی در تمام گیتی گسترده شود، و اینی که از آیات بشارت دهنده به اون دولت جهانی مهدوی است. ولو کره المشرکون. لذا با چنین هدفی، چنین هدف بزرگی، حتما ما باید وحدت کلمه داشته باشیم، حتما فرمان برداری از رهبری داشته باشیم، و حتما باید ما شعارها و اعمالمون و رفتارهامون هماهنگ باشه، و حرفی که میزنیم این حرف به منصه ظهور و عمل برساند. در حال حاضر یکی از نمونه های این اصل موفقیت آمیز این که ما میبینیم سید المقاومه آقای نصرالله چگونه حتی دشمنانش میدانن حرفی که میزند عمل میکند، و اینجاست که دشمن و دوست حساب کلمه کلمه و حرف حرف یک چنین انسانی را براش ارزش قائل هستن و بر اساس او ترتیب اثر میدن. لذا اینجاست که میفرماید اگر شما این چنین حرکت کنید، نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. لذا بشارت از آن شماست و به فتح و فیروزی زودرسی خواهید رسید. در سوره جمعه اون عظمت این اگر شما مدعی هستید که ولی خدا هستید، نشانه ولی خدا این است که خودش را برای لقاء الله آماده کند. ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، شمایید که ولی خدا و دوستدار خدا هستید، پس مرگ و شتافتن به سوی خدا را بر زندگی در این دنیا باید مقدم بدارید. در حالی که یهودی ها اینجا که حمل التورات، کسانی که تورات به دوش اونها گذاشته شد، به هیچ وجه اینا به خاطر اون گناهانی کردن و اون حب دنیا و قساوت قلبی که پیدا کردن، به هیچ وجه اینا مرگ در راه خدا و برای خدا را هیچ وقت آرزو نمی کنند. باید بدانیم که این مرد بالاخره فراری از اون نیست و خلاصه در انتظار ماست. یکی از نمونه های اطاعت و فرمان برداری از این رسول گرامی که این کتاب و حکمت را برای مسلمان آورده این است که هرگاه در روز جمعه نماز جمعه به پا شد، اینجاست که ما باید برای دریافت برکت این نماز عبادی اجتماعی و ذکر خدا که در این نماز مطرح می شود، ما نباید به کارهای مزاحم این حضور در این نماز توجه کنیم. و ذر البیع داد و ستد و تجارت، هر چند سود مادی در او هست، باید این سود معنوی را بر این سود مادی ترجیح بدیم. اون وقت هر وقت نماز تموم شد، شما بروید به سوی این سودهای مادی رو بیاورید، خدا هم برکت به شما میدهد و خدا را، یاد خدا را به هیچ وجه از یادتون، خدا را از یادتون برید تا اینکه رستگار بشوید. در حالی که بعضی ها لهو و تجارت برای اونها ارجح است نسبت به یاد خدا، در حالی که روزی دهنده خداست. اینجوری است که با شتافتن به این تجارت و به این لهو شما با دست خودتون، شما فکر میکنید روزی به روزی رسیدید، نه، روزی خوب از خیر و رازقین که خداوند است، اون را شما درخواست کنید و خدا بهترین روزی ها را به شما خواهد. خب این رابطه میان درون مؤمنین و پیامبرشون، میان خود مؤمنین و نحوه تعامل با مصالح مادی و اقتصادی خودشون با مصالح معنوی و با ارزشی که در این سوره به عنوان نماز جمعه و به عنوان تبعیت از رسول الله صلی الله علیه و آله مطرح شده. اما رابطه با منافقین که ستون پنجم دشمن هستند، به اینها خنجر به درون این کالبد این دولت نوپا میزنند که اینها با روش های گوناگون ایمان خودشون، یعنی تظاهر بی ایمان را سپر بلای خودشون قرار میدهند تا اینکه مورد تعرض قرار نگیرند. اینها ظاهرشون خیلی فریبنده است ولی درون اونها پوکه و پوچه و ترسو هستند. و اینها وقتی بهشون گفته میشود بیایید که پیامبر برای شما از خدا مغفرت بخواهد، اینها مستکبرانه برخورد میکنند و اینها کسانی نیستند که هدایت پیدا کنند، چون اینها نخواستند. و اینها حتی انفاق بر مؤمنانی که نزد رسول خدا هستند، اینها نهی از انفاق میکنند، نمیخواهند این درخت ایمانی پربار بشه، تنومند بشه، در حالی که تمام خزائن آسمان و زمین در دست خداست. اما اینا شعور ندارن، اینها نمیفهمند و متوجه این منبع لایزال الهی نیستن، چون ایمان ندارن به او. و اینها گاهی کلماتی از اونها سر میزند که مایه رنجش پیامبر و مؤمنان هست و احساس میکنن که قدرت ظاهری که در دستشونه، عزت مال این قدرت ظاهری است، در حالی که عزت از فقط از آن خدا و رسول و مؤمنان است. خب چیزی که در اینجا برای ما مهم است، درسی که باید بگیریم این است که خدای نکرده گاهی همسران ما، گاهی فرزندان ما، اینها برای ما دردسرساز هستند. اینها ما را از یاد خدا میبرند و میبرند. به کجا میبرند؟ به ناکجا آباد میبرند. لهو، موجب لهو ما میشه. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. خدا اصل بقیه در پرتو یاد خدا باید مطرح باشند. اگر کسی اموال یا اولادش او را از یاد خدا دور کند، اولئک هم الخاسرون. اگر میخواهید اثبات کنید که شما از یاد خدا دور نیستید، خیلی خوب بفرمایید انفاق کنید از آنچه که بهتون روزی کردیم، یعنی ثابت کنید که شما به خدا توجه دارید. روزی خواهد آمد که اونجا خواهید فهمید با فقط با این صدقات و این انفاق ها شما اونجا زندگی خوب و آبادی خواهید داشت و از صالحان و نیکان خواهیم بود. و این لحظه مرگ لحظه ایست که انسان نمیتونه او را پیش بینی کنه. در سوره تغابن همین خط ادامه داده بشه، داده شده که بالاخره ما باید مواظب باشیم که رابطه ما با خدا باید بر همه روابط بچربد و تقدم پیدا کند. می‌فرماید که فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا، خدا و پیامبر و این نوری که نازل کردیم، قرآن کریم. و روزی خواهد آمد، روز تغابن است، که انسان اونجا احساس غبن میکند، احساس میکند که ای کاش من اوقاتم، سرمایه هام، امکاناتم را به گونه دیگر بسیج میکردم برای ورود به این عالم عجیب قیامت. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته. با ایمان به خدا و عمل صالح گناهان ما، بدیهای ما آمرزیده می شوند و پاک می شوند. بعد می فرماید بدانید که هر مصیبتی که ما به آن گرفتار بشه می شویم حتما با اذن اجازه خداست. این خدا می خواد ما را مورد امتحان قرار بگیره و ما را تر و خشک کنه، تا اینکه ما دچار غفلت و دچار خلاصه خود فراموشی و خدا فراموشی نشویم. و من یؤمن بالله یهدی قلبه، اگه ایمان ما به خدا واقعی باشه، خدا دل ما را هم به سمت خودش هدایت می کند. لذا اینجاست که باید با اطاعت خدا و رسول ما این راه را ادامه بدهیم و بر خدا توکل کنیم و بدانیم که از همسران و فرزندانمون ما دشمن ممکنه داشته، یعنی در درون خانه خودمون ما به قول گفتنی ها توی آستینمون داریم مار پرورش میدیم. اینجاست که باید خیلی مواظب باشیم. فحذروهم انما اموالکم و اولادکم فتنه، خدا اموال اولاد را طوری قرار داده که ما با اون امتحان میدهیم. یکی از امتحان های بود، ببینید حالا چند دشمن ما، دشمن خارجی داریم، محارب، دشمنی که ظاهرا محارب نیست سلمه، منافق داریم که دشمن، در درون خانواده زن و فرزند داریم که ممکنه دشمن باشن، یک دشمن خیلی قوی تر هم داریم، اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبک، انسان ممکنه هوای نفس خودش که خیلی به او وابسته است، او باز بزرگترین دشمن داخلی و درونیه که انسان فریبش رو میخورد. لذا میفرماید نسوا الله فانسوهم انفسهم، این یک اختیار بسیار مهمی است از خدا. و اینجا هم همینطور فرموده فاتقوا الله ما استطعتم، تا اونجایی که در توان دارید پیشگیری کنید شما از ورود به چنین جایگاه خطرناکی که دشمنانتون شما را احاطه می کنند، از جمله نفس خودتون. لذا فرماید و من یوق شح نفسه، اگر توانستین جلو بخل خودتون را شما بگیرید و نتواند این بخل و این خودخواهی بر شما چیره شود، اون وقت شما رستگار خواهید بود. اولئک هم المفلحون نشانش این است که شما بیایید در راه خدا قرض بدید، قرض حسن بدید و در این حرکت اقتصادی جامعه فی سبیل الله مشارکت کنید که تا بتوانید جلو این بخل خودتون را بگیرید. در سوره طلاق میبینیم که خاتم پیامبران، البته اینجا خطاب با خود پیامبره ولی حکم عامیه دیگه برای همه مسلمینه، که اگر طلاق دادید خب عده باید داشته باشن همسرانتون. فرموده اذا طلقتون، نفرموده طلاق بدید یا طلاق ندید، اما اگر طلاق دادید یعنی طلاق جائزه. یک، در سوره بقره مفصل احکام طلاق گذشت. حالا برخی از احکام طلاق هم در اینجا مورد تذکر قرار میگیره. اگر طلاق دادید عده نگه دارن، از خانه بیرون نروند. اینا تدابیری است که خداوند میخواهد این خانواده از هم نپاشد تا اونجایی که بشود فرصت بدهد به زوجین تا ممکنه برگردن، مگر اینکه خدای نکرده گرفتار یک فحشایی بشوند و ارتکاب فحشه بشوند که اونجا حکمش متفاوت خواهد بود. خب فرماید که اینها را در مدت عده نگه دارید و اگر عده اونها تموم شد خب یا باز اونها ادامه بدید، بالاخره برگردید به زندگی خانوادگی، یا از هم جدا بشید و اینجا شاهد قرار بدهید بر آنچه که انجام می شود و تقوای الهی پیشه کنید. اگر تقوا را پیشه کنید خدا راه نجات برای شما باز میکند و یرزقه من حیث لا یحتسب، خدا روزی رسان شما خواهد بود. لازم نیست در فکر روزی باشید و کسی که بر خدا توکل کند خدا اون برای او کفایت خواهد کرد. و کسانی که حالا دیگه به یأس رسیدند یا اسه شدند، اگر به شک افتادن که اینجا یه عده 3 ماهه براشون در نظر گرفته شده، اونایی که به حیث گرفتار نمیشوند یا فرزند دارند در درون شکمشون، اجل و مدت عده اونها تا وضع حملشون خواهد بود. خب پس اینجا احکام طلاق به گونه این مختصر مطرح شده و این رابطه زوجیت را، رابطه میان همسران را در دوران طلاق و ما بعد طلاق را هم مشخص کرده و نباید شما خدای نکرده ضرر بزنید به یک دیگر و بر اونها سخت بگیرید به گونه ای که اذیت بشوند یا نسبت به فرزندانی که در شکم دارن اینها آسیب ببینن، بلکه بر اساس تقوا و عدالت شما برخورد کنید. اگر فرزندان اونها به دنیا آمدن و باید به اونها شیر بدهند و در حقیقت این مدت فرزند پروری یک مدت بسیار مهم و حساسیه که در اون سالهای اولیه باید سایه مادر و اون دامن مادر برای این فرزند اثر بخش باشه. حتی مزد این رضا و این شیردهی رو هم به اونها بدهید و با معروف شما بین خودتون تعامل داشته باشید، مگر اینکه حالا همسر بیاد و یک اجرت غیر متعارفی رو مطالبه کنه که در اونجا تکلیف بر این نیست که حتما اون به عنوان شیرده او باشه. تا اونجایی که شما در توان دارید از توان اقتصادی خودتون استفاده کنید، به اونا فشار نیارید و اگر کسی در مخمصه روزی خودش بود به اندازه توان خودش، خداوند لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا، خداوند بعد از تنگناها راه را برای خلاصه یسر انسان باز میکنه. اونی که اینجا مهمه در این سوره بعد از بیان این احکام این است که میفرماید شما از قرآن کریم همیشه گوش به زنگ باشید، احکام خدا را فرا بگیرید. قد انزل الله الیکم ذکرا، ای اول الالباب، ای خردمندان خردورزان، خدا ذکری به شما نازل کرده و این ذکر را در رسولی که آیات خدا بر شما میخواند، آیات مبینات روشن کننده و بیان کننده حق از باطل، تا شما مؤمنان را و انسانهای نیک و صالح را از ظلمت ها به سوی نور هدایت کند. و اگر شما این چنین باشید، خداوند آینده خوبی را برای شما و روزی های خوبی را بر شما در نظر خواهد داشت. و این همه آثار قدرت خدا برای این است که شما بدانید که خدا بر هر چیزی تواناست و آگاه است، و این آگاهی و دانش شما را سپورت میکنه و شما را تا رسیدن به لقاء الله کمک میکنه. اما در سوره تحریم که در حقیقت یک سوره بسیار مهمی است از این لحاظ که پیامبر بعضی از چیزهایی که برای او حلال بوده حرام کرده به خاطر جلب رضایتمندی همسران خودش، اینجاست که خداوند به اون فرماید نه، نیازی نیست که شما ای پیامبر تو حلالهای خدا را بر خودت تحریم کنی و حرام بدانی تا اینکه مثلا این همسران تو از تو راضی بشوند. چه ضرورتی داره؟ حالا هم اگر قسم خوردی اینجا برای رضایتمندی، تو میتوانی از این قسم بیرون بیایی. و شما بدان بعضی برای رضایتمندی همچنان گاهی سری را به اونها شما میگویی، اما برخلاف انتظارت سر تو را فاش میکنند. و خلاصه اینها به جای اینکه دوستی واقعی خودشون را در این همسرداری اثبات کنند، اینها از پشت به تو خنجر میزنند. بدان اینها بدانند که اگر از تو به تو خنجر زدند و پشت کردند به تو، خداوند و جبرئیل و صالح مؤمنان، اینها این سه مولای تو هستند، تو حامی تو هستند، پشتیبان تو هستند، دوستدار تو هستند، و ملائکه هم در کنار اینها خواهند بود. لذا اینجا یک تهدید به طلاق به اونها داده می شود که عسى ربه ان طلقكن، بدانید اگر پیامبر شما رو طلاق داد، بهتر از شما به پیامبر خواهند داده خواهند شد. ان یبدله ازواجا خیرا منکن، اون همسرانی که بهتر هستند، مسلمانند، مؤمنند، قانتند، تائبن، عابدن، سائحن، حالا ابکا بکر و غیر بکر هستن، اینها را خداوند قرار داده. میتواند خداوند به پیامبر بهتر از شما را برساند و بدهد. لذا خیلی قصه طلاق اینها را نخون. باید بدانی که بعضی از همسران پیامبران علیه بالله خیلی آدم های نصالح و نابابی بودن. دو نمونه را اینجا ذکر می کند که یکی زن نوح، یکی هم زن لوط، که اینها با اینکه همسران صالحی داشتند، دو پیامبر خدا بودند، اما خیانت کردند و اینها آتشی شدند. در قبال اون ما دیدیم که دو خانمی که یکی زن فرعون بود، یکی مریم فرزند عمران بود، اینها با اینکه همسر خوبی نداشتن فرعون، اما چگونه یک زن بهشتی شد. پس این به اختیار خود انسانه که میتواند استقامت داشته باشد و در خسرات مستقیم حرکت کند. یا مریم فرزند عمران که همسر نداشت، ولی با عفت نگه داشتن خودش، خداوند چگونه حضرت عیسی را به او داد و با استقامت در این مسیر الهی از قانتان و مؤمنانی بود که خداوند به اون افتخار کرده و افتخار میکند. اینجاست که ما میبینیم بحث دشمنان داخلی، اعم از هوای نفس خودمون و فرزندان تذکر جدی به ما داده شده و همینطور دشمنان درون دولت اسلامی که به صورت انسانهای به ظاهر مسلمان، انسانهایی که شعارهای پرتمطراق میدن اما انسانهایی که درون اونها شر است و درون اونها نقش کشیدن برای براندازی و ضرب زدن به نظام اسلامی است و همینطور دشمنانی که در کنار ما و در رویاروی ما هستند و اینها هر لحظه میخواهند به این نظام و این دولت ضربه کاری وارد کنند، باید هوشیار باشیم، مواظب باشیم، روابطمون را بر اساس مصالح عالی الهی تنظیم کنیم، در نظر بگیریم و این قوانین خدا را ما باید به خوبی مراعات کنیم. امیدواریم خداوند متعال توفیق بدهد که دیگه سوره های جزء 29 هم که همه مکی هستند به جز یک یا دو سوره، یک سوره شاید سوره دهر و رو بعضی هم سوره دهر رو هم مکی گفتن و سوره های جزء 30 هم که برخی مدنی و برخی هم بیشترش مکی هستن توفیقی باشد دو جلسه دیگه برای هر جزء یک جلسه حداقل داشته باشیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و رحمت الله و برکاته.